بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك صدیقه کبرا در سخن مهمی که در سه قطعه است دارند، در یک قطعه می فرمایند ارتباط با قرآن محبوب منه، در دو سخنرانی که داشتن، یکی در مسجد همون چند روزه بعد از درگذشت پیغمبر و یکی هم در خانه، در هر دو سخنرانی کرارن به کتاب خدا تکیه کردن و آیاتی رو از قرآن مجید در هر دو سخنرانی به کار گرفتن. لازمه با توجه به اون فرمایششون که قرآن، ارتباط با قرآن محبوب منه، و با توجه به فرمایشاتشون درباره قرآن در هر دو سخنرانی، من شروع برنامه رو با قرآن مجید قرار بدم. برنامه در باره قرآن رو هم از همسر با کرامتشون وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام قطعه نابی رو براتون عرض میکنم. این قطعه در پنج قسمته. پنج قسمت هم پنج حقیقت که امیر المؤمنین در رابطه با قرآن از پروردگار عالم درخواست کرده، حالت دعایی داره، ولی غیر حالت دعاییش متنش در حقیقت راهنمایی به پنج واقعیت که کسی اگر بخواد خیر دنیا و آخرتش تأمین بشه باید اتصال به این پنج حقیقت پیدا بکنه. حالا چرا امیرالمؤمنین در کنار قرآن مجید دعا کرده؟ علتش اینه که هیچ خیری جز با کمک پروردگار، با عنایت و لطف خداوند مهربان طلوع نمی کنه. از قدیم هم بین پدران و مادران ما این حرف زده می شد که اگر خدا نخواد انجام نمی گیر، اگر خدا بخواد انجام می گیر. البته پروردگار عالم غیر خیر برای بندگانش نمی خواد. اگر در چارچوب زندگی بندگانش شری وجود داره که اون شر کار خدا نیست و ربطی به پروردگار عالم نداره، برای همین مسئله دو تا آیه قرآن براتون بخونم که از وجود مقدس پروردگار غیر خیر صادر نمیشه و هر شری که رخ نشون میده کاری به پروردگار نداره، مربوط به خود انسان. اما آیه اول که بیشتر مردم هم این آیه رو حفظن، قبلا هم تو مساجد بین دو نماز خونده می شد، شروع آیه با این جمله است: قل اللهم مالک الملک. آخر آیه می فرماید بیده الخیر، اونی که مربوط به پروردگار در این عالم هستی فقط خیر، اصلا شر نداره خدا، معنی هم نداره. ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال و غنیه، شر داشته باشه. واسه معنی نداره یه همچین وجودی شر داشته باشه، امکان نداره، یعنی ممتنعه بر وجود مقدس او شر، امتناع ذاتی هم داره. به عبارت ساده تر، پروردگار خالق شر نیست. شیخ محمود شبستری یه عالمی بوده قابل قبول، اهل فلسفه و حکمت و رشته های دیگر دانش بود، 40 سالش هم بود از دنیا رفت، جوان بود، ولی در بین تألیفاتش چند تا کتاب داره، من بعضیاشو دارم، چشم و چراغ تألیفاتش گلشن رازه اسم کتابشه. از خراسان به شبستر در چند قرن قبل یه بزرگواری سوالاتی از شیخ محمود کرده، سوالات خیلی جالبیه. شیخ در یکی دو سه روز، بیشتر نه، در جواب سوالات اون مرد خراسانی 1000 خط شعر عالمانه گفته تو 2-3 روز. بخش بخش هم هست، برای هر سوالی 15 خط، 20 خط، 30 خط جواب داده. یه بیت این گلشن راز داره. گلشن راز با اینکه شعره، ولی چون خیلی عالمانه است، تا حالا چند دانشمند معروف شرح زدن به این کتاب، شرح‌های مفصل که یه شرحش چاپ جدید حدود 800 صفحه است، با اینکه اصل خود گلشن راز 40-50 صفحه بیشتر نیست. یعنی معلومه که چقدر علم تو این 1000 خط شعر موج میزنه. یه خطش اینه که شاهد بر همین مطالب ابتدای منبره که قرآن مجید میفرماید خیر فقط به دست خداست و هر چه از او صادر میشه خیره، امکان صدور شر از پروردگار نیست، چون شر مال کسیه که کمبود داره، یا ظالمه، یا نفهمه، یا جاهله، یا عشق به ستم داره، هیچیش هم در پروردگار نیست. ما اگه راحت بخوایم بفهمیم پروردگار کیه، یه چند روزی وقت بذاریم با دقت این دعای جوشن کبیر رو بفهمیم. پروردگار شناسنامش این دعای جوشن کبیر، همش خیر، یعنی 1000 تا از صفات پروردگار در این دعاست که البته همش هم این نیست، هزار تا دیگه از صفات کمالش فقط به انبیا تعلیم داده شده که پیش اونا بوده، اونا هم که از دنیا رفتن. هزار تا دیگه صفت کمالیه داره پیش خودشه، اونا اصلا به کسی خبر نداده. حالا چراشو ما نمیدونیم، او حکیمه و حکیم علال اطلاق هم هست، ارادش تعلق گرفت هزار تا از صفاتش بین همه پخش بشه، هزار تاش فقط پیش انبیا باشه، هزار تاش هم به عنوان اسرار پیش خودش. البته هیچ کدوم از اینا عدد نداره، نهایت نداره، حدود نداره، ولی خب اگه کسی بخواد دنبال اسماء الهی بره، اگه اهل حال باشه، اگه اهل دل باشه، اسامی وجود مقدس او رو در کل عالم هستی میتونه ببینه، اگه اهلش باشه. اگه فقط تماشاگر در و دیوار و خونه و مغازه و آشپزخونه نباشه، اونایی که اهلشن اسماء او رو، حالا اونایش که برای ما روشنه مثل دعای جوشن، یا اونایی که در قرآنه، اینا رو میتونه در کل عالم با سیر فکری و قلبی ببینه، که در دعای کمیل هم امیرالمومنین اعلام کرده و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی، و به اون نامهایی که رکنها و پایه های کل شیء رو پر کرده. ولی خب به فکر خیلی بالایی میخواد و یه قلب خیلی پاکی میخواد و یه نظر باز و مثبتی میخواد که این اسماء الله رو در ستونهای وجود همه موجودات ببینه. شیخ درباره خیر بودن خدا میگه، در یه خط از این هزار خط میگه: جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، اگه تو فکرت به همش نریزی، اگه آدم مسائل رو به هم بریزه بد میبینه، زیبا نمیبینه، خوب نمیبینه، اما اگه با فکر مستقیم ببینه نه زیبا میبینه. چون در قرآن هم میخونیم الذی احسن کل شیء خلقه، خیلی آیه عجیبی، نازیبایی در عالم خلقت وجود نداره. ولی ما وقتی فکرمون به هم میرزه میگیم این خوشگله، این بدگله، این زیباست، این نازیباست. ولی اگه با چشم خود پروردگار جهان رو نگاه بکنیم همش زیباست. مرحوم الهی قومشهی هم در یه غزلش، یه خط شعرش تقریبا شبیه شیخ محمود این بیان رو داره، میفرماید گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. میگه همه چی زیباست. مرحوم الهی میفرماید آدم تو این آینه عالم نگاه میکنه زیبایی خود پروردگار رو میبینه. خب ما فکرمون یه طرفه بشه که صادر از پروردگار فقط خیر، شر صادر نمیشه. چرا؟ چون در حریم مقدس او زمینه صدور شر وجود نداره. معلوم؟ حالا ممکنه ما خیلی چیزا رو شر ببینیم، اون مال به هم خوردگی فکر ماست، و الا اصالتا شری دیده نمیشه اصلا. بدبینی نسبت به عالم مال آدمای بیدینه، مال آدمای بدفکره. قدیمان تو ایران میگفتن هر چی از زیر سر این چرخ و فلک الهی عکار بیفتی، خداوند متعال معطل نفرین اینا نبود که چرخ فلک و عکار بندازه، چون چرخ و فلک کلش حسنه. یا دنیا اینه اونه چیه، خاک بر سر دنیا، نمیدونم خراب بشی دنیا، اینا مال انحراف فکریه. و الله همین دنیا رو شما به امیرالمومنین بگو برام بیان کن دنیا چیه. ایشون در نهج البلاغه نقل از حضرت در باب حکمت ها، از دنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها و دار و قنن لمن تزود منها، متجر اولیاء الله، مصلا ملائکت الله، محبت و وحی الله. این دنیا از خوشگلتر از اینم چیزی میشه دید؟ زیباتر از اینم چیزی میشه فرض کرد که امیرالمومنین بخشی از زیبایی های دنیا رو در این فرازها توضیح میدن؟ بخشیشو، همشو نه. ای بنا بود همشو توضیح بده، به همین زیبایی توضیح میداد. این دنیا یعنی یه چشم صحیح بین میخواد. بله اگه چشم مشکل داشته باشه نازیبایی زیاد میبینه. جلال الدین در این دیوانش نقل میکنه، میگه یه نفر رو پشت اون، هوام خوب بود، صاف بود، ماهم شب 14 بود. همش با شگفتی و تعجب میگفت ماه نصف شده. ولی ماه نصف نبود، بدر کامل بود. ولی اون مصر بود، میگفت عجب، امشب ماه دو نیمه شده. بعد یه آدم واردی داشت از بغل خونش رد میشد، گوی این صاحب خونه چی داره میگه، چرا اینقدر اشتباه حرف میزنه، چرا نادرست حرف میزنه. در زد به خانواده اون آقا، گفت این مردتون خیلی اشتباه کاره. گفتن نمیدونیم، مصر که امشب ماه دو نصفه اومد بالا. گفتش که این دوتا چشم تو به من نشون بده، من ببینم چته. بعد دیدش یه پر کاه بسیار ریزی رو چشمش افتاده و با این پلک به هم زدن و کنار نرفته، آروم این پر کاه نازک رو گرفت از روی چشم کشید بیرون. بهش گفت حالا ماه دو نصفه، گفت نه تمومه. گفت چشم تو بیمار بود، فکر تو منحرف بود، روحیه تو خراب بود. و الا اگه آدم سالم نگاه بکنه کل خیره. خب برای خیر بودن کلم دلیل هست، دلیلش همین آیه قرآنه، الذی احسن کل شیء خلقه. اگه آدم با چشم امیرالمومنین نگاه بکنه، دنیا همونه که شنیدید در نزدیک 10 جمله بیان کرده دنیا چیه، همش زیبایی. اگر با چشم زینب کبرا به عالم نظر بشه، ما فریادمون بلند میشه از شوق، ما رأیت الا جمیلا. اگه با اون چشم نگاه بشه، عیسی ابن مریم یه جمله زیبایی داره، میگه که خوشمزه ترین غذا رو بپز، حالا هر چی هست، خوشمزه ترین غذا رو بذار پیش یه مریض، بهش بگو 3-4 قاشق بخور برات خوبه. میگه اشتها نداره. میگه خب حالا 2-3 قاشق به زور بخور، جبران بکنه ضعف بدن تو. یه قاشقشو میذاره تو دهنش، چهرش در هم کشیده میشه، میگه این زهر ما رو برای چی دارین به من میدین؟ مسیح میفرماد این زهر ما رو یا اشتهای مریض به هم خورده، یا اشتهای مریض منحرف شده. بله همین غذا رو بده به بچه کوچیک، خیلی چیز حالیش نی، یه قاشقش رو میخوره میگه همش مال من. اون اشتهاش میزونه، چشم میزونه، فکر میزونه، روحیه میزونه. بعد همه چی رو خیر میبینه، چون به یده الخیر پروردگار و چون وجود مقدس او کامل بی نهایته، امکان صدور شر از او وجود نداره. خب این پرونده خیر. حالا بیام سراغ شر. شر کجا پدید میاد؟ حالا نهایتا تو چارچوب زندگی خودمون، یه سراغ موجودات نریم، اونجا شری وجود نداره، ما برای موجودات شر میسازیم و الله اصالتا موجودات شر نداره. عقرب اصالتا هیچ شری نداره. حالا از قدیم چهار تا اومدن چوب تو سوراخ عقرب کردن، پریده بیرون، گزیده تشون، میگن عجب موجود شری، و کاریش نداشته که شر نداشت، یا این مار موجود شریه یا چیزایی دیگه. اونجا تو پرونده این نوع موجودات فلاسفه حرفای زیادی زدن که نیازی نیمم سراغ اون حرفاشون برم. خوندم و هم به صورت درس در قم خوندم، هم مطالعه کردم. اونا هم یه نظری دارن درباره شرور در عالم. حالا نهایتا در یه جمله میگن شر قابل تعریف نی عدم الخیره. حالا اینجوری خودشون رو قانع کردن. اما حالا در محدوده زندگی خودمون، از زمانی که در رحم مادر بودیم گیرنده خیر بودیم تا الان، یعنی وقتی جنین بودیم هر چی از وجود مادر و از جفتی که بین ما و مادر بود گرفتیم فقط خیر بود. به دنیا آمدنمون یقینا خیر بوده. چون اگه بگیم کاشی به دنیا نیامده بودیم، این تقریبا عمقش تهمت زدن به پروردگاره که این چه اشتباهی بوده کردی ما رو آوردی به دنیا. اینجوری های نگاه کنیم سر از کفر در میاریم. همون درست نگاه بکنیم، عالم، حکیم، خبیر، لطیف، در به دنیا آوردن ما کارش 100% خیر بود. حالا اینجا نفهمم قیامت میفهمم که اومدنم عجب خیری بود. تو اون 2 ساله هم هرچی از سینه مادر گرفتیم مکیدیم خیر بود. بعد هرچی غذا بهمون دادن که بزرگ بشیم اونم خیر بود. عاطفه مادر خیر بود، محبت پدر خیر بود، جون کندن پدر بیرون برای تأمین زندگی ما خیر بود. تا حالا همه چی خیر بود. ای درست نگاه بکن، اگه با چشم انبیا نگاه بکنیم خیر بوده، این طرف شری وجود نداره که اون یایش بود از سوره آل عمران. تو آیه دیگه ما اصابک، خیلی آیه فوق‌العاده. ما اگه بعضی این آیات قرآن همیشه دم نظرمون باشه خیلی زندگی راحتی داریم. اگه باش ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من حسنت، هر چی خوبی بهت میرسه آدرسش اینه من الله. هر چی خوبی میرسه، یعنی اونایی که عقل خوب میدونه، دین خوب میدونه، فطرت خوب میدونه، طبع صحیح خوب میدونه. این آدرسشه که قرآن داره میگه ما اصابک من حسنت فمن الله. این پرونده خوبی ها همش از جانب منه. و اما شرور، اونایی که شر واقعا یعنی زیان داره، و ما اصابک من سیئات، هر چی بی استثنا شر زیان بهت میرسه، فمن نفسک، آدرسش خودتی. این متن قرآن اینجاست که اگه من با قرآن آشنا باشم، شرهایی که به هم میرسه نگاه بکنم، اصلا گله من در پروردگار نمیشه، چون خیر آدرسش خداست طبق آیه، شر آدرسش خودت. این شر از کجا اومده؟ میگه خودت. و ما اصابک من سیئات فمن نفسک. عجب آیه ایه، اصلا در دهان آدم نسبت به خدا بسته میشه که نعوذ بالله حرف بی ربطی در سختی ها و ضرر ها و مشکلات به خدا نزنم. خب این یه نوع شر که آدرس تولیدش خودمم. این کل حرف نیست، بقیه یه حرف. یه شرایی هم هست از دیگران به من میرسه، یعنی یه کسی باعث رنج من میشه، یه کسی باعث ضربه خوردن به من میشه، یه کسی باعث رنج بدنی من میشه. اینجا این پروندم دو مرحله داره، اونی که به من داره ضرر میزنه داره معصیت خدا رو میکنه، منی که دارم بیگناه ضرر میکشم، پروردگار در قرآن میگه ضرر تو یا در دنیا یا در آخرت جبران میکنم، پس ضرری به تو نرسه. اینجا هم سعدی خط شعر زیبا داره، میگه پنداش ستمگر که جفا بر ما کرد، برگردن او بماند و از ما بگذشت. بالا من دردم تموم شد یا ضرر مالیم جبران شد، ولی گناه این شر گردن شر زننده موند، که حالا آیا او به توبه واقعی برسه یا نرسه. پس امشب در همین بحث کوتاه ما با خیلی از حقایق آشنا شدیم، چه حقایق الهیه، چه حقایق مربوط به هستی، چه مسئله خیر، چه مسئله شر که دو تا آدرس داره. ها انبیام ضربه مالی دیدن، ضربه بدنی دیدن، ضربه اجتماعی دیدن، تهمت خوردن، ولی همه رو پای خدا گذاشتن، بهره بردن، ثواب بردن، پاداش بردن. امام حسین یه جمله دارن که فقط تو شهادت بچه شش ماهه فرمودن، کنار بدنهای دیگه هر کدوم چیز خاصی گفتن، ولی نسبت به شهادت علی اصغر حضرت فرمودن راحتم که اون چه اتفاق افتاد در برابر نگاه تو اتفاق افتاد، نگاه حکیمانه تو که کشتن بچه رو ظلم سنگین برای دشمن ثبت کردی و اجر قیامتی همین شهادت رو برای من ثبت کرد. خب به خاطر وابستگی شدید حضرت صدیقه به قرآن عرض کردم چند شبه رو با خواست خدا وارد مباحث قرآنی میشیم که حالا امشب یه مبحثش بود. اون چه از خدا صادر میشه خیره، جای شکر داره. اون چه شر یا صادر از خودمه که قرآن میگه و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، یا نه از آدمای منحرف کم ظرفیت به من میرسه که برای او گناه، برای منم پاداش و قابل جبران هم هست. اگه یه چیزی از دستت گرفتم، اصا، اینم آیه عجیبیه، ان یبدل الله خیرن، منتظر باش که خدا بهتر از اونی که از دستت گرفتن برات بیاره. عسى ان یبدل الله خیرن، و این اتفاق زیاد افتاده تو دنیا که چیزهایی رو از عباد خدا گرفتن، خدا بهترش رو نصیب کرده. گاهی هم خود پروردگار از آدم میگیره که به مصلحت انسان. اینم در قرآن یه بحث واقعا به نظر من عجیب و غریبیه. وقتی که اون بچه 7-8 ساله به دست اون عالم زمان موسی کشته شد، موسی از کوره در رفت طبق قرآن، گفت اقتلت نفسا زکیتا، تو چرا یه بچه بیگناه کشت؟ به موسی گفت من که اول کار به تو گفتم تو طاقت کارای منو نداری. موسی گفت نه طاقت میارم، ایرادی ندارم. ولی بعد تموم شدن اون سه تا جریان که در سوره کهف، اون مرد عالم فلسفه عرص کار رو بیان کرد، یکیش هم کشتن اون بچه بود. گفت ببین موسی، من بچه رو خودم نکشتم، به امر پروردگار کشتم، خدام ظلمی نکرده، چون تصرف در مال غیر که نکرده، بچه رو خودش آفریده بود. حالا به من گفت تو همین سن بفرستش آخرت، کار خود خدا بود. چرا؟ برای اینکه پروردگار عالم به من خبر داد این بچه اگه بزرگ بشه از اون بیدینای درجه 1 میشه، پدر و مادر این بچه دوتا آدم شایستن، حیفم میاد که این بچه بعدن به دین پدر و مادرش ضربه بزنه. او رو کشت. امام صادق میگه بعد اون بچه خدا به این پدر و مادر یه دختر داد که جای خالی اون پسر رو پر کنه، اما این دختر کجا، اون پسر کجا؟ امام صادق میگه دختره بزرگ شد، شوهرش دادن، از نسل این دختر 70 پیغمبر به وجود اومد. گاهی خدا یه چیزی از آدم میگیره ولی به جاش قوقایی میکنه در خیری که به انسان میده. ما همیشه باید یه چند تا آیه قرآن در نظرمون باشه که خیلی راحت زندگی کنیم، شاد زندگی کنیم. خب کوفیان، این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لال چینان، دستتان ببریده باد، قنچه پج مردم چیدن نداشت. این که با من سوی میدان آمده، نیتی جز آب نوشیدن نداشت. با سه شعبه غرق خونش کردی، آن که حتی تاب بوسیدن نداشت. گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن نداشت. دست من بس دید و پای افشان شدی، سید کوچک پای کوبیدن نداشت. از چه دادیدش نشانه یک دیگه، شیرخوار غرق خون دیدن نداشت. وقتی داشت بدن خونالود بچه رو تو قبر میذاشت، در حالی که دفنشو خبر نداده بود، اما دید صدای رباب داره میاد، مچین خشت لحن تا من بیایم تماشای رخ اصغر.